آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی بار دیگر با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند. رهبر ائتلاف نیروهای سکولار عراق با پادشاه عربستان دیدار کرد. و اولین اسکیباز زن ایرانی در المپیک زمستانی صدمه دید. یک بعد از ظهر وقت ایران، محمد زرقامی هستم. به مجله نیمروزی ما خوش آمدید. در این ساعت در کنار شما خواهیم بود در 30 دقیقه آینده با مروری بر تازه ترین خبرها و در کنار آخرین خبرها شنونده برنامه تحلیلی هفتگی دیدگاه ها خواهید بود. در روزی چون امروز، یک شنبه دوم اسفند 1388 خورشیدی برابر با 21 فوریه 2010 میلادی. اما نخست به سراغ خبرها می رویم. در ایران مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای بحث پیرامون چگونگی اتخاذ مواضع جدید در روزهای آینده با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار روز شنبه در منزل مهدی کروبی برگزار شد. این گفتگو و رایزنی دومین مورد از نوع خود در 3 روز گذشته است. به گزارش سهام نیوز، سایت خبری حزب اعتماد ملی، در جریان رایزنی دو طرف، علی اکبر محتشمی پور و اسدالله کیان ارسی از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان نیز حضور داشتند. در گزارش سهام نیوز آمده است که در این دیدار حاضران درباره اتفاقات روزهای اخیر و چگونگی اتخاذ مواضع تازه در روزهای آینده به بحث و تبادل نظر پرداختند. عیاد علاوی رهبر ائتلاف شیعیان و اهل سنت سکولار در انتخابات پارلمانی عراق در عربستان با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، در دیدار نخست وزیر سابق عراق با پادشاه سعودی، وزیر اطلاعات دولت عربستان نیز حضور داشته است. عربستان سعودی پیشتر تلاش می‌کرد در منازعات فرقه‌ای عراق بی‌طرف باشد. با این همه نگرانی‌هایی در مورد نفوذ بیشتر دیگر کشورهای منطقه مقام‌های سعودی را وادار ساخته تا در آستانه انتخابات پارلمانی عراق فعالیت‌های دیپلماتیک خود در این کشور را افزایش دهند. مرجان کلهر، اولین اسکیباز زن ایرانی در المپیک زمستانی 2010 میلادی، در تمرین روز جمعه زخمی شد. بازو و سر خانم کلهر در یک تمرین آزاد صدمه دیده است، اما مسئولان رسمی تیم گفتند او برای مسابقه هفته آینده آماده خواهد بود. به گفته مسئولان تیم ایران، نتایج ایکس‌رای و MRI در مورد محل صدمه دیدگی مورد خاصی را نشان نداده و خانم کلهر با یک استراحت کوتاه از یک شنبه آماده مسابقات خواهد شد. گزارش هاکیست مرجان کلهر همچنان از صدمه دیدگی در ناحیه سر درد دارد. المپیک زمستانی در شهر ونکوور در کانادا از 12 فوریه آغاز شده و تا 28 فوریه ادامه دارد. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، از احتمال منفی شدن نرخ رشد اقتصادی در سال آینده خبر داد. این نماینده میانه رو در جناح اصولگرای مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به سمت صفر متمایل خواهد شد. او همچنین از احتمال رکود در نرخ رشد و حتی منفی شدن آن خبر داد. بر پایه پیشبینی برنامه 4 توسعه، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 88 خورشیدی، یعنی سال پایانی برنامه، قرار بود به 8% برسد. و هفتمین دوره جشنواره تصویر سال عصر شنبه با نمایش فیلم شیرین ساخته عباس کیارستمی آغاز شد. فیلم شیرین برای اولین بار در جشنواره تصویر سال در ایران اکران می شود. سیف الله صمدیان، دبیر و برگزار کننده جشنواره تصویر سال، گفت در این جشنواره فیلم های غیر تجاری و هنری نمایش داده می شوند که قابلیت اکران ندارند. به گفته آقای صمدیان، در سال اول برگزاری این جشنواره 160 هنرمند شرکت کردند و این تعداد در هفتمین سال به 1600 هنرمند رسیده است. جشنواره تصویر سال 7 سال است که همراه با نمایشگاه تصویر سال در بخش‌های گرافیک، عکاسی و کاریکاتور برگزار می‌شود. اما در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها. این برنامه در این هفته نگاهی داره به آینده جنبش سبز. با هم می‌شنویم.
دیدگاه‌ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها همراه شما. با گذشت بیش از یک هفته از 22 بهمن ماه در میان معترضین به حکومت موسوم به جنبش سبز، جدل فکری بر سر پیروزی و یا شکست مخالفین حکومت جمهوری اسلامی در روز 22 بهمن ماه همچنان به شدت ادامه دارد. در این میان تصویرها و فیلمهای مخابره شده به سراسر جهان نشان می‌دهد که مدافعین کنونی نظام سیاسی موجود به بسیجی گسترده از تمامی نیروهای امنیتی و نظامی خود در این روز دست زدند. بررسی بحث‌های جاری درباره آینده جنبش سبز و شعارها و تاکتیک‌های آن را در کانون برنامه دیدگاه‌ها در این هفته قرار داده‌ایم. در گفتگو با حسین باقرزاده، فعال مدافع حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی در لندن، سراج الدین میردامادی و محمد علی توفیقی، هر دو روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای باقرزاده، شما در مقاله مطرح میکنید که فعالیت‌های خیابانی در آینده سخت‌تر خواهد شد و پرهزینه‌تر و به خاطر همین جنبش ناچاره که تاکتیک‌های تازه‌ای رو بیندیشه. خب این تاکتیک‌ها چه خواهند بود و چه کاری میتونه جنبش بکنه که تا حالا نکرده؟
فکر میکنم اولا بایستی اگر تلاش بشه که پایگاه جنبش سبز گسترش پیدا کنه، چون تا به حال بیشتر جنبش سبز از نیروهای طبقه میانی جامعه ما شکل گرفته بود و به طبقات پایین زیاد سرایت نکرده و این لازمش توجه به خواستها و نیازهای قشرهای محروم جامعه است. من اشاره کردم که آقای موسوی اخیراً به مسئله توجه کردن و این خودش فکر میکنم که نقطه شروع خوبی میشه. دوم اینکه اگر امکان داشته باشه و کم کم به طرفی بریم که انواع در مقامات مدنی مثل اعتصاب ها و امثال هم که میتونه به خور خیلی موثری در بعض از بخش اقتصاد تاثیر بگذاره، خب مسئله است که باید متوجه قرار بگیره. ولی طبیعی است که حکومت هم سعی خواهد کرد در برابر این تاکتیک ها راهکارهای دیگری اتخاذ کنه و هزینه های سنگینی رو به مردم تحمیل کنه.
آقای میردامادی، به رغم اینکه رویداد 22 بهمن بسیاری بحث ها رو حتی بحث های ناامید کننده رو دامن زده، ولی فیلم ها و تصویرهایی که پس از این رویداد در دسترس دنیا قرار گرفته نشون میده که حکومت با بسیج خیلی گسترده نیرو از خارج از تهران و بسیج نیروهای امنیتی به تعدادش بسیار زیاد توانسته خودشو برنده این قضیه اعلام کنه. آیا تاکتیک و بحثایی که جنبش سبز برای این روز تدارک دیده بود اشکال داشت، یا اینکه نه همطور که عکس ها نشون میدن حکومت آماده یک همچنین برنامه خودشو کرده بود با تمام نیروها و توان و امکاناتی که در اختیار داشت؟
به طور کلی در طول 8 ماه گذشته جنبش اعتراضی، همونطور که آقای باقرزاده اشاره کردن و در سایت‌ها و مقالات اینترنتی هم زیاد بهش پرداخته شد، فاز اعتراض خیابونی رو در واقع تجربه کرد و در این فاز حاکمیت هم باز تجارب جدیدی رو به دست آورد برای سرکوب خیابونی از یک طرف و اعمال فشار و اختناق و ارعاب توسط سخنوران و فرماندهان نظامی، و از طرف دیگه تلاش کرد برای اینکه به نوعی بتونه در مقابل اعتراضات خیابونی یک جمعیت سازماندهی شده ای رو، حالا هم از نیروهای ایدئولوژی که هوادار خودش و یا نیروهایی که از شهرستانهای مختلف بسیج میکنه و یا با اعجاز و اعجاب پروپاگاند تبلیغاتی صدا و سیما بتونه اون جمع نچندان کثیر رو چند برابر جلوه بده در رسانه‌های داخل و خارج. این فرمولی است که حاکمیت به دست آورده، باید واقع‌گرا بود و اعلام کرد که این فرمول رو حاکمیت به دست آورده. و چون این مقطع تجربه بوده که جنبش سبز هم در میرسه در مقاطع زیادی موفق بیرون اومده، حتی در راهپیمایی 20 بهمن هم علی رغم تمام فشارهایی که وجود داشته ما میتونیم بگیم که جنبش موفق بیرون اومده با تمام سرکوب ها و بگیر و بند ها و تهدیدهایی که از قبل شده، ببیشه مسئله اعدام ها. اما باید تلاش کرد که فازهای جدید، مدل های جدید رو طراحی کرد و هر چه بیشتر معترضان صف خودشون رو و تمایز خودشون رو، همونطور که آقای موسوی هم در مصاحبه خودشون اعلام کرد، از صف افراد وابسته به حاکمیت که به صورت سازماندهی شده به صحنه میان برجسته کنن این تمایز را، تا معلوم بشه که چه کسی حامی و طرفدار حاکمیت هستش و از جنایت و شکنجه و اعدام و خلافهایی که آنچه میاد انجام میده حمایت میکنه و کی حمایت نمیکنه. این تمایز خودش میتونه شفافتر کنه صفبندی رو و مردم تکلیفشون رو بهتر بدونن. البته میشه از اشکال دیگه مبارزه مدنی هم بهره برد.
در همین بحث‌ها تصحیح موازی هم صورت گرفته از جمله مسئله نظریه اسب تروها. اما بحث دیگه ای که میشه اینه که جنبش سبز نتوانسته شور ملی تولید کنه. آقای توفیقی،
جنبش سبز رو حقیقتش رو بخواید فقط در خیابان نمیبینم. یعنی اتفاقی که منجر به پیدایش یک تحول اجتماعی شد که بعداً به عنوان جنبش سبز اسم بردن، یک حرکت صرفاً اعتراض خیابانی نیستش و باید با همه آثار و همه نتایجش به تحلیل و بررسی این پرداخت. حالا اگر واقعاً یک حرکتی در یک مورد خودش مثلا به اون نتیجه‌ای که ما ازش انتظار داشتیم نرسد، فرضاً که در 22 بهمن ما نتونستیم یک نمود واضحی در مقایسه با روزهای گذشته داشته باشیم از این جنبش، ما مثلا فتوا بدیم که یا حکمی صادر بکنیم مبنی بر این که مثلا جنبش از بین رفت، نتوانسته شور ایجاد بکنه. به نظر من جنبش آثار و نتایجی که داشته، از جمله اینکه مردم از رویارویی با حاکمیت دیگه پرهیزشون از بین رفته، این خودش یک نتیجه بسیار بسیار به نظر من مهم هستش که باید این رو در تحلیل ها ما مد نظر قرار بدیم. حضور 3 میلیون مردم در خیابان در 25 خرداد یک اتفاقی است که ما بعد از انقلاب این رو تجربه نکردیم. یعنی خارج از خواست حاکمیت برای اولین بار تظاهرات میلیونی مردم رو برای اعتراض ما در خیابان شاهد بودیم. و یا اینکه همسویی و همگرایی که بر روی همین موضوع اعتراض و جنبش سبز داخل و خارج در واقع به وجود اومد، یا اصلا اینکه قدرت‌های بزرگ دنیا این جنبش و این حرکت مردم ایران رو به رسمیت شناختن و خب اینها رو ما چرا نگاه نمی‌کنیم و اتفاقا اینها دستاوردهای غیر قابل برگشت هستند و طبیعتا نباید فقط ما حالا بگیم که مثلا قرار بوده در 22 بهمن تاکتیکی اجرا بشه که حالا مثلا یا فرضاً این تاکتیک هم به نتیجه‌ای نتونسته باشه برسه. بنابراین به نظر من باید این جنبش رو فراتر از این که فقط در یک حرکت خیابانی اون رو خلاصه بکنیم ببینیم، و از اون طرف هم ما باید بریم به سمتی که ببینیم اصلا خواسته های این جنبش چیه. آیا خواسته های این جنبش فقط حضور در خیابانه؟ طبیعتاً اینگونه نیست. این جنبش یک جنبش اعتراضی است، یک خواسته ها و مطالباتی داره که برای پیگیری این مطالبات باید متناسب با شرایط روز تاکتیک ها و روش های جدیدی رو به کار برد. چون این یک بحث یک مبارزه است. از اون ور شما مردم رو دعوت میکنید که در یک روز خاصی بیان خیابون. خب قدرت تمام ابزار سرکوب و همه چیز رو در اختیارش داره و اینترنت رو میبنده، رسانه ها رو میبنده، مردم رو تهدید میکنه و خب طبیعتا ممکنه جلوی این قضیه رو بگیره. بعد از مشخص کردن اهدافی که قابل دسترسی باشه و بتوان مردم رو به اون امیدوار کرد، اون وقت میشه به روش های دیگری هم فکر کرد. طبیعتا ما اگر مرحله بندی نکنیم، خواسته های مشخصی برای جنبش نداشته باشیم و تاکتیک های متناسب با شرایط روز رو نتونیم به کار ببریم، به نظر من اون شور ملی خودش رو بروز نمیده. الان خواسته هست، ولی اگر ما میخوایم این رو تبدیل به شور بکنیم، نیاز به این فاکتورهایی که خدمتتون عرض کردم داریم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آنچه مسلم هست که آقای میرآمدی هم اشاره کردن به این قضیه، در طول این 8-9 ماه هر دو طرف تجربه هایی کسب کردن، به ویژه حکومت با ابزار و امکانات گسترده‌ای که در اختیار داره از تجربه های این مدت استفاده کرده و تلاش میکنه که جنبش سبز رو در خیابان در هر حال مهار کنه. اما بسیاری این مسئله رو مطرح میکنن، آقای توفیقی هم اشاره کردن، که جنبش سبز فقط در خیابان ها نیست، بلکه بایستی در جاهای دیگه ریشه دوانده و خودش نشون بده. آقای باقرزاده، شما از نافرمانی های مدنی به عنوان ابزاری در کنار حضور در خیابان اسم میبرین. این نافرمانی های مدنی چگونه میتونن باشن و چه فرم و شکلی میتونن به خود بگیرن؟
من فکر میکنم که فعالان جنبش در داخل کشور هستن، بهتر میتونن روی موارد مشخص این نافرمانی های مدنی نظر بدن و بر اساسش تصمیم بگیرن. من اشاره کردم به اعتصاب هایی که خب ممکنه الان باشه جایی در جای مختلف مختلف کشور ما شاهدش هستیم که به دلیل شرایط اقتصادی سختی که داره پیش میاد یا پیش اومده، مسئله بیکاری و تورم، فشار روی قشرهای پایین جامعه بیشتر شده، آمادگی برای برخورد یا یه نوع واکنش در برابر حاکمیت وجود داره. منتها مسئله اینه که این برخوردها و این اعتصابها به صورت پراکنده و به صورت هدفهای موضعی انجام میشه، نه هدف کلی. ولی آیا میشه اینها رو طوری سازمان داد یا طوری رفتار کرد که هدف کلی داشته باشه و بتونه هماهنگ صورت بگیره؟ چون اگر اعتصاباتی هماهنگ باشه مسلم تاثیرش بیشتر خواهد بود. فکر میکنم فعالان جامعه داخل کشور بهتر میتونن روی مسائل تصمیم بگیرن و نظر بدن. موارد نافرمانی مدنی و یا مقاومت مدنی وجود داره، مثل نپرداختن ابزار و برق یا مالیات و امثال هم که نمونه‌هاش در این مقالات زیاد مطرح شده. ولی من فکر میکنم حکومت ایران در برابر هر گونه اقدامی که انجام بشه مسلم سعی خواهد کرد که واکنش متقابل ایجاد بکنه و به خصوص هزینه های هر گونه فعالیت سازمان یافته رو بالا ببره. مسئله فعالیت های خیابانی، خب میدونیم که یک دلیل عمده ای که فعالیت خیابانی نمیتونه بیشتر دوام پیدا کنه سرکوب شدید حکومت و هم در خیابان و هم بعد از خیابان با دستگیری های وسیعی که انجام میشه و اتهام های محاربه و امثال هم که تا به حال چند مورد پیش اومده، دو مورد اعدام انجام شده، مواردی که الان در جریانه و اون هم به دلایلی که نشون میده که حتی کوچکترین اقدام میتونه از طرف حکومت به عنوان محاربه تلقی بشه و بعد فرد محکوم به اعدام بشه. این نمونه مشخصش آقای امین ولیان است که دانشجویی است که چون ازش عکسی گرفتن که در حال پرتاب سنگ هست، اینو به عنوان دلیل محاربه گرفتن و دارن به عنوان دلیل محاربه علیه ایشون اقدام میکنن. به هر حال می‌خواستم اشاره کنم که در مورد هر اقدامی و هر تاکتیکی باید هزینه‌هاشو سنجید و متناسب با هزینه‌هایی که ممکنه پیش بیاد و با توجه به نقش جمهوری اسلامی ایران و برخوردش با نافرمانی مدنی و انواعی که ممکنه پیش بیاد تصمیم بگیره. و این چیزی که من فکر می‌کنم احتیاج به یک بررسی خیلی بیشتر داره از این که ما بتونیم در گفتگوی رادیویی به نمونه‌های مشخصش بپردازیم.
آقای میردامادی، اینجا اونجا این بحث میشه که مشکل در واقع تاکتیکی و یا به کاربرد ابزار دیگه مبارزه نیست، بلکه یک مشکل استراتژیک هست در برخورد جنبش سبز به حکومت. یعنی اینکه در واقع جنبش سبز تا یه حدی جلو رفته در حالی که خواستایی که مردم مطرح میکنن یا کسانی که به خیابون میان فراتر از اون حد و مرزهایی است که حداقل رهبران شناخته شده جنبش سبز مطرح میکنن. نظر شما چی هست در این مورد؟
بله، من میخوام بگم که این یه مشکل بزرگیه که اولا مشخص نمیشه و یا خطکش و یا معیار و محکی وجود نداره که چگونه معترضان خیابانی و اونهایی که در خیابان حضور پیدا میکنند جلوتر از رهبران هستند و چگونه مطالباتشون رو بروز میدن و سقف مطالباتشون و کف مطالباتشون چیه و چگونه میشه اون رو سنجید. و از طرفی باز همون صحبتی رو که اشاره کردن جناب آقای توفیقی، آیا فقط اونهایی که حضور خیابونی پیدا میکنن یا دستی در نوشتن وبلاگ ها و سایت ها دارند مطالباتشون ملاک و معیار هست یا نه؟ جنبش خیلی فراتر از اونها هست و یک اکثریتی از جامعه به ادعای بسیاری در این جنبش حضور دارند و به رفتار حاکمیت انتقاد جدی دارند و معترض هستند بعد از انتخابات. اینا همه مسائلی است که خیلی شفاف و مشخص نیست و از اون طرف اتفاقا برعکس، من معتقدم که بخشی از رهبران اعتراضات در خارج کشور به ویژه توجه باید داشته باشند که نسبت واقعی رؤیاها و آرزوهایی که این رهبران اپوزیسیون تو خارج کشور دارند تا واقعیت موجود در داخل ایران به ویژه در خصوص آرایش نیروهای سیاسی و توانمندی‌های هر یک از جناح‌های سیاسی به ویژه حاکمیت و جنبش اعتراضی چیست، اگر به این نسبت توجه داشته باشند و واقعیت‌ها رو به آنچه که آرزو می‌کنند و یا رؤیا در سر دارند که ما اونها رو البته محق می‌دونیم که آرزو داشته باشند، اگر این فاصله زیاد باشه به اهداف نمیشه دست پیدا کرد. ولی اگر که این فاصله کم باشه و تصمیم‌گیری‌ها و هدف‌هایی که ترسیم میشه، مطالباتی که تعیین میشه برای جنبش با واقعیت‌ها و توانمندی‌های جنبش تناسب داشته باشه یا حداقل فاصله زیادی نداشته باشه، میشه به اهداف جنبش رسید. اما اگر اونچه که در روی سایت‌ها و صاحبه‌ها تا قبل از راهپیمایی 22 بهمن ما می‌دیدیم که می‌گفتن روز تولد یک نظام روز بر یک نظام خواهد بود و این تعابیری که جنبش رو به واقعیت نزدیک نمی‌کنه، باید در آفتشناسی جنبش خیلی صادقانه به یک خود انتقادی ما برسیم و بدونیم که جنبش باید راه مشخصی داشته باشه. روش‌ها روش‌های مسالمت‌آمیز و مدنی است و از این روش‌ها نباید تخطی کرد. علارغم سرکوب و خشونتی که حاکمیت میکنه، و در این حال ما برای مردم هم حق دفاع مشروع هم قائل هستیم و نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم در خیابان به وحشیانه ترین شکل مورد تهاجم قرار بگیرن و از خودشون دفاع مشروع هم نداشته باشن. اما در این حال روشهای کلی روشهای مسالمت‌آمیز است و مردم باید بدونند که مطالباتی که حداقل رهبران جنبش در داخل ترسیم میکنن، روی اون پافشاری میکنن و اون را در بیانیه‌های رسمی و مصاحبه‌هاشون اعلام میکنن، میتونه حداقل ملاک قرار بگیره و تا زمانی که معیار مشخصی نباشه که توده های اعتراضی خیابانی و یا غیر خیابانی چه نوع مطالباتی دارن و این مطالبات چقدر رادیکال تر از اون چیزی که رهبران عرضه میکنن، باید به همون مطالبات کلی مطرح شده توسط رهبران جنبش در داخل کشور تاکید بشه و اونها رو ما به عنوان کف مطالبات تعیین بکنیم. و ما اگر کف و سقفی برای مطالبات تعیین نکنیم، این دچار سردرگمی میشه و جنبش راه به جایی نخواهد برد.
آقای توفیقی، یک کسی بایستی این خواستا رو مطرح کنه و جدا از آرزو و آرمانهای دراز مدت یک صورت واقعی و بروزی به این خواستهای مردم بده، خواستهایی که خیلی هم گوناگون هست و خیلی متفاوت هست. اولا چه کسی میتونه این رو مطرح کنه؟ یه واقعیت دیگه هم شاید تو بحث باید بهش اشاره کنیم، مسئله خود مشکل اون طرف هست.
اولا اینکه این آقایون خیلی دارن تلاش میکنن که اوضاع رو عادی نشون بدن، خودش گویای این هستش که یک اتفاقاتی در جریان هستش و در واقع اوضاع چندان هم عادی نیست. شما مثلا ملاحظه بفرمایید، هیچ وقت سابقه نداشته رهبر جمهوری اسلامی بلافاصله به فاصله چند ساعت بعد از در واقع مراسم 22 بهمن پیام رسمی صادر بکنه و به نوعی تشکر بکنه و در عین حال یک افرادی رو هم و یک عده‌ای رو هم دعوت به بازبینی در نظرات خودشون بکنه. این خودش واقعا نشون میده که واقعیت‌های موجود چیزی غیر از نمایش‌هایی است که اینها از طریق تلویزیون و یا بحث‌های در واقع رسانه‌ای به دنبالش هستند و میخوان اوضاع رو عادی نشون بدن. واقعیت امروز جامعه ما ناکارآمدی شدید حکومت در اداره زندگی معمول مردم هست. اون اتفاقی هم که در رابطه با بحث جنبش سبز افتاده، کاهش مشروعیت حکومت هستش، به دلیل اینکه اجازه داده یک دولت مستقر بشه به وسیله تقلب و توسط نظامیان. خب این واقعیت ها چیزی نیست که از دید کسی پنهان مونده باشه، همه مردم در داخل اون رو میدونن، در تمام دنیا هم روی این قضیه اتفاق نظر اگر نیست، ولی بسیاری از کشورها اون مشروعیتی رو که لازمه یک در واقع دولت هستش برای دولت موجود به رسمیت نمیشناسن. بنابراین یک اتفاقاتی افتاده که اصلا وضعیت آقایون عادی نیست. اما در مورد اینکه چه کسانی حالا در واقع این خواسته ها رو میتونن مطرح بکنن، ببینید، به نظر من هرچی این خواسته ها رادیکال تر باشه، طبیعتا انرژی جنبش رو برای تغییر به نظر من کمتر میکنه و در این حال به دلیل هزینه‌زا بودنش انتخاب تاکتیک و استراتژی رو بسیار بسیار سخت‌تر خواهد کرد. به خاطر همین قضیه من معتقدم که باید رفت به سمت تمرکز بر خواسته های معین و اون چیزهایی که تا همین الان هم توسط رهبران جنبش در داخل مطرح شده. ببینید، این جنبش، من شخصا خودم معتقد نیستم که فقط یک موضوعی است که ارتباط پیدا میکنه با انتخابات ریاست جمهوری که در 22 خرداد انجام شد. نه، من این جنبش رو فرایند دموکراتیزاسیون کشور میدونم، اما در واقع برخاستن این موج جدید مربوط به یک انتخابات بوده و در این انتخابات کاندیداهای اومدن در انتخابات شرکت کردند و رأی اونها با یک تقلب رسوا و گسترده در واقع دزدیده شده. مردم هم اومدن خیابون و ادعای رأیشون رو کردن. آقای موسوی، آقای کروبی و دیگر رهبران داخلی جنبش به فراخور حال هر کدوم یک مطالبی رو مطرح کردند و خب حالا تحت عنوان خواسته های حد اقلی هم خود آقای موسوی ادعاش این نبود که در بیانیه 17 این در واقع همه آن چیزی است که مردم و یا حتی خود ما می‌خوایم، بلکه این یک مطالباتی است حد اقلی که میتوان چیزهای دیگری رو هم به اون اضافه کرد. و اتفاقا اگر روی همینها تمرکز بشه، که به نظر من بخشش هم بسیار خواسته های معقول و سنجیده‌ای هستش که اتفاقا مطالبات دیرینه ما هم هستش، آزادی مطبوعات چیزی هستش که ما 100 سال متاسفانه داریم براش شهید میدیم و داریم براش مبارزه میکنیم، هنوز به دست نیومده. یک انتخابات آزاد که بهترین زبان حال یک دموکراسی و دموکراسی های شناخته شده دنیای امروز، همین جابجایی آرام قدرت از طریق صندوق های رأی هستش، یک خواسته ای هستش که واقعا اگر برآورده بشه بسیاری از مشکلات ما رو حل میکنه. یا عدم دخالت نظامیان در قدرت. الان شما ملاحظه بفرمایید که دولت رسما توسط نظامیان و توسط سپاه پاسداران در حال اداره شدن هستش و خب آزادی زندانیان سیاسی یک خواسته هایی هستش که میبینیم اینها خواسته های معین و مشخصی است. البته میتوان خواسته های دیگری هم مطرح کرد، مثلا محدود کردن قدرت ولی فقیه بر اساس همین قانون اساسی موجود اصل 110ش، اگر آقایون بیان براش قانون عادی بنویسن و محدود بکنن وظایف ولی فقیه رو، من فکر میکنم خودش باز میتونه مؤثر باشه در اینکه بتوان خواسته های ملموس و در این حال ایجاد کننده تغییر در وضع موجود رو که بهترین تعریف براش یک استبداد دینی هستش به وجود بیاره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اگه ممکنه در یک دقیقه چشم‌انداز آینده نزدیک جنبش رو چگونه میشه تصور کرد آقای باقرزاده؟
فکر میکنم که جنبش سبز بسیار ریشه دارتر از اینه که با یک تظاهرات 22 بهمن موفق بشه یا موفق نشه. جنبش ریشه هاش عمیقه و گسترش پیدا خواهد کرد و ادامه پیدا خواهد کرد. اون چی که وجود داره اینه که متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی ایران با خراب کردن پله‌های پشت سرش داره کم کم هر گونه امکان یک راه حل مسالمت‌آمیز رو کم میکنه. حکومت میدونه که اگر هر کدوم از خواسته‌های واقعی مردم تامین بکنه در یک سراشیبی میفته که این سراشیبی ممکنه به جای دیگری برسه، بنابراین مقاومت خواهد کرد. این ترتیب خیلی مشکله که بشه پیش بینی کرد که آینده جنبش سبز از این بعد چگونه خواهد بود، آیا میتونه به صورت مسالمت‌آمیز پیش بره یا اینکه قشری از جامعه به دلیل اینکه از امکانات مسالمت‌آمیز ناامید میشن به روش‌های دیگری متوسل بشن.
آقای میردامادی، شما چه چشم‌اندازی در آینده نزدیک میبینید؟
من فکر میکنم به دلیل اینکه بحران اخیر بحرانی است اتفاقا در حوزه معتقدان به ایدئولوژی نظام اسلامی و جمهوری اسلامی، و تا موقعی که در این حوزه یعنی بین معتقدان جمهوری اسلامی با حاکمیت موجود یعنی آقای خامنه‌ای و دولت موجود بحران حل نشه، جنبش راه خودش رو ادامه خواهد داشت و جنبش اتفاقا زنده خواهد بود. و اگر این بحرانی بود که بین اپوزیسیون غیر معتقد به ایدئولوژی حاکم و بین حاکمیت یعنی رهبری و دولت ایجاد شده بود، ای بسا تا به حال چراغ این جنبش اعتراضی خاموش شده بود. و چون این در حوزه معتقدان است، یعنی آقایان موسوی، کروبی، خاتمی، هاشمی رفسنجانی و دیگران هم معتقدان به ایدئولوژی حاکم هستند و بحران در این حوزه قرار داره و جنبش اعتراضی هم مطالبات خودش رو پیدا نکرده و دست پیدا نکرده و همچنان بر اون پافشاری میکنه، من فکر میکنم که این جنبش حالا ادامه خواهد داشت و این حاکمیت بر پایه‌های بسیار متزلزلی تکیه زده که میشه با طراحی دیگه‌ای اشکال دیگه اعتراضی رو به منصه ظهور رسوند و حاکمیت رو به تسلیم در برابر خواستهای جنبش وادار کرد.
آقای توفیقی، چشم‌انداز شما چی هست از آینده نزدیک در جنبش؟
آینده رو بسیار روشن می‌بینم. دلیلم هم این هستش که جنبش سبز یک پروژه نیست که بتونیم براش یک آغاز و خاتمه و یا اینکه اگه حالا در یک گرد همایی اومدن یا نیومدن بشه در موردش قضاوت کرد. یک تحول اجتماعی است، اتفاقات برگشت ناپذیر و غیر قابل مهاری در جامعه ایران و در صحنه قدرت به وجود اومده، مثل کاهش مشروعیت قدرت به دلیل اینکه آقایون جمهوریت نظام رو با این انتخابات رسوایی که برگزار کردن بهش خاتمه دادن، پرهیز مردم از رویارویی مستقیم با حکومت از بین رفته، قدرت‌های بزرگ دنیا جنبش رو به رسمیت شناختن. اما خب شیب این حرکت به نظر من آرامه ولی روند فزاینده‌ای داره. به همین دلیل من معتقدم که حکومت قادر به مهار این جنبش سبز نیستش و جنبش سبز که دموکراتیزاسیون جامعه ایران رو هدف گرفته به زودی به نتایج خودش خواهد رسید.
به پایان برنامه رسیده این با سپاس از مهمانان برنامه آقایان حسین باقرزاده، محمد علی توفیقی و سراج الدین میردامادی، و با سپاس از شما شنوندگان عزیزی که ما را در این بحث همراهی کردید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان، صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
ببینن و داشتن این زنان رو میزدن
قوانین تبعیض.
آن روز پلیس صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
با ما همراه باشید. ساعت 2 بعد از باز در کنار شما خواهیم بود. اما برای دسترسی به اخبار و اطلاعات جهان آزاد، radiofarda.com رو به شما پیشنهاد میکنم. با فیلتر شکن امروز ما دفتر قرمز.com در ایران دسترسی داشته باشید به وبسایت ما daftareegheremez دفترقرمز.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قصه کوتا، قصه پر از حکایت، توی قطعی نهایت ما شدی سنگ صبوری، توی این شکست عادت تو برو سفر سلامت، که همیشه من به یادت میکنم تنهای تنها، توی خاطر نگاهت، نگاه پاک و معصوم، تو همه گرمی این خون، چو بهاری توی غربت، تو برو سفر سلامت. برای خالی خونه کل خاطر میکارم، برای نبودن یار هرچی دارم جا میذارم، ای عزیز هم قبیله، ای که یاد تو میمونه، هم سفر با خاطر و یاد، تو برو خدا به همراه، تو برو خدا به همراه.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com.
قشنگت فریبه دروغه تو میگفتی که با من میمونی که با من میخونی
از رادیو فردا.
گروه موسیقی 15 نفره نهفت اواخر بهمن ماه امسال در تهران به روی صحنه می رود. این گروه موسیقی سنتی قرار است طی دو شب کنسرتی را با یاد علی نقی وزیری از اساتید و پیشکسوتان موسیقی ایرانی به اجرا بگذارد. گروه نهفت در بخش نخست قطعاتی را در مایه دشتی و در بخش دوم آثاری را در فضای بیات اصفهان به اجرا می‌گذارد و علاوه بر این تعدادی از آثار علی نقی وزیری را نیز به اجرا خواهد گذاشت. در این کنسرت ها احسان شهیدی خوانندگی گروه را بر عهده دارد و 14 نوازنده سازهایی چون سنتور، تار، عود و کمانچه او را همراهی می‌کنند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
سهر نام سر کن
شماره 6 را شنیدید. نام این ترانه مرغ سحر است با اجرای مشترک گروه کیوسک و محسن نامجو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
speaking up some words that you ain't ever heard.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغ یا به زن و به کو گزارش مصاحبه
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
تازه های جهان دانش
چاقی خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش می‌دهد. هرچند که بعضی آمارها پیش از این به اثر اضافه وزن بر سرطان کبد اشاره کرده بودند، اما اکنون دانشمندان آمریکایی توانستند این تئوری را با تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی ثابت کنند. آزمایش‌ها نشان می‌دهند که در صورت وجود اضافه وزن، کبد با کوچکترین فشاری شروع به تولید سلول‌های سرطانی می‌کند. حتی اگر که در حالت عادی و بدون اضافه وزن، این وضعیت برای کبد کاملاً بی‌خطر باشد. حساسیت شدید کبد در اثر نوعی التهاب مزمن آن به وجود می‌آید که دلیل آن وجود آثار چربی در کبد و همچنین مواد التهاب‌زا در خون است. اگر این رابطه در مورد انسان‌ها هم قابل اثبات باشد، در آینده تجویز داروهای ضد التهاب خطر ابتلا به سرطان کبد را در افراد دچار اضافه وزن کاهش خواهد داد.
رادیو فردا گوش می کنید.